10:30 است. از شما دعوت میکنیم شنونده کتابان باشید.
مروجین کسانی هستند کتاب شناس و مخاطب شناس.
ما برای ترویج کتابخانی در خانواده ها یه طرح تاخچه کتاب گذاشتیم.
ما در واقع داریم تلاش میکنیم آدم ها رو باز با لذت کتاب خوندن آشنا کنیم.
ما یه قصه داشتیم شکل توپ که وقتی بچه ها پرت میکردن سمت هم دیگه، هر کدوم یه صفحه رو باز میکرد، یک صفحه از کتاب بود.
کتاب‌بان. برنامه‌ای از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد، سلام و درود به شنوندگان علاقمند به حوزه ترویج خواندن و کتابخوانی. علی اکبر زین العابدین هستم، در برنامه تازه از کتاببان همراه شما خواهم بود و مهمانان عزیزم. برنامه کتاببان صرفاً و به صورت تخصصی به موضوع ترویج کتابخوانی و معرفی مروجان فعال کتابخوانی در سراسر کشور میپردازه. موضوع برنامه امروز کتابخوانی در کتابخانه های سلطنتی تاریخ ایران.
از دست قاصدی که کتابی به من رسد، در پای قاصد افتم و بر سر نهم کتی.
ترویج کتاب، ترویج دانایی.
آشنایی با مروجان کتابخوانی در کتاببان.
مهمان عزیزی دارم، جناب آقای دکتر محمد رضا بهزادی، مدیر مطالعات تاریخ نشر پرنده و پژوهشگر حوزه مطالعات خلیج فارس. آقای دکتر بهزادی در پژوهش‌های متنوعی که در تاریخ انجام دادن، بخشی از اون پژوهش‌ها مربوط هست به مطالعاتشون و بررسی‌هاشون و البته نگارش‌ها و نوشته‌هاشون در خصوص کتابخانه‌های سلطنتی ادوار تاریخ ایران، به ویژه دوره قاجاریه. با ایشون گفتگو میکنیم، سیری رو از دوره باستان تا دوره قاجار به صورت خلاصه پیش میریم و البته صحبتهای ایشون رو بیشتر در همون دوره قاجار هم خواهیم شنید. آقای دکتر بهزادی، به کتاببان خوش آمدید.
سلام، عرض ادب دارم خدمت شما، وقت شما بخیر. بنده خوشحال هستم که در خدمت شما و دوستان عزیز هستم. امیدوارم مطالبی که بیان میشه مفید فایده باشه انشالله.
بله، برای مروجان کتابخانی امروز ایران بسیار اهمیت داره که بدونن تبارشناسی کتابخانه هایی که امروز میبینن در تاریخ ایران چگونه بوده.
بله.
آیا اساسا کتابخانه ها در ایران مهمترین هاشون کتابخانه سلطنتی بودن یا نه؟
من فکر میکنم قبلش من باید یک نکته رو ذکر بکنم و اون این هست که اصولا کتابخانه در ایران، شاید حالا در جاهای دیگه جهان هم باشه نمیدونم واقعا، اما در ایران که برها سابقه طولانی داره، چون همواره مجموع یک تعدادی کتاب و کتابت کنندگان و نگارگران و نویسندگان در یک جای مشخصی مثل دربار، مثل یک مدرسه تحت حمایت دولت جمع شدن، قاعدتا کتابخانه به این شکلی که ما امروز فکر میکنیم و حالا حالت عمومی داره و تعدادی کتاب چاپ میشه در یک کتابخانه حتی شخصی یا کتابخانه عمومی جمع میشه، وجود نداشته. اون سلطان وقت، پادشاه وقت، وزیر، افراد متنفذ، کسانی که میتوانستن هزینه ای رو برای کتابت، برای نگهداری کتاب، برای ساخت مدارس و کتابخانه ها بدن، یا بنیادهای موقوفاتی که در دوران‌های مختلف وجود داشته، متولی امر کتابخانی هم بودن به نوعی. مثلا اگر بخوایم مثال بزنیم، حالا ما دوره باستان رو خیلی اطلاعات موثق و مستندی ازش نداریم، چون به هر حال در مورد هر چیزی که صحبت میکنیم باید یک مستندی براش ارائه بدیم.
درسته،
بدون استناد خب نمیشه صحبت کرد. آن چیزی که ازش امروز اطلاع داریم و کتاب ازش میبینیم در کتابخانه های مختلف جهان، مثلا کتابخانه بختیار ابن معزالدوله است که وزیرش ابوالفضل عمید بود و یک کتابخانه خیلی بزرگی رو درست کرده بود در دوره دقیقت خود پس از فترت مغول. خب این کتابخانه بسیار کتابخانه مهمی بود، اما در سایه سلطان وقت این کتابخانه تشکیل شده بود و ساخته شده بود.
ببخشید، کتابخانه هایی که در حمله مغول از بین رفت چی؟ اونها متعلق به کجا بودن؟
ببینید، تمام کتابخانه ها رو میشه گفت همگی متعلق به یا دولت بودن یا بنیادهای موقوفه. کتابخانه شخصی به اون شکل معنایی نداشت که بخواد کتابخانی رو در مجموعه خصوصی ترویج بکنه، مگر اونها هم جزء وزرا بودن. مثلا از دولت در شیراز کتابخانه درست کرده بود که حالا این نکته هم جالبه که بر اساس موضوعی طبقه بندی شده بود و خب افرادی از رجال و دانشمندان به اونجا مراجعه می‌کردن و استفاده می‌کردن. ببینید، یه تعدادی دانشجو یا در طلبه در حقیقت دانش آموز، کسانی که واقعا کار زندگی و همه چی گذاشته بودن کنار و شب تا صبح مشغول تحصیل بودن، این افراد در این مدارس در برخی از این کتابخانه‌ها مشغول تحصیل بودن یا مشغول علم اندوزی بودن. این افراد که از این کتاب ها استفاده می کردن قاعدتا باید از یک راهی تأمین می شدن. این راه تأمین برای اینها تنها فقط راه دولتی بود یا موقوفاتی که وجود داشت. مثلا اگر مدرسه علمی بود، به هر حال یک چیزی بر اون وقف شده بود که به اون شاگردان یک مبالغی برسه، بتونن راحت کتاب‌ها رو بخونن، استفاده بکنن یا حتی استنساخ بکنن برای خودشون. اگر دربار بود، از طرف سلطان وقت، از طرف وزراش یک مبالغی رو اختصاص میدادن و خب این یه چرخه خیلی مشخصی بود، یعنی انقدر به صورت عام که امروز وجود داره وجود خارجی
در واقع مردم عادی مخاطبان و مشتریان کتابخانه ها نبودن.
نه، چون اصلا همچین چیزی برای مردم، به هر حال میزان سواد هم در جامعه خب به نسبت کم بود و مردم عادی هم حتی راهی اونجا نداشتن، چون کتاب مثل همین امروز هم که کالا و جزء قلم‌های گران قیمت حساب میشه، هنوز هم به نسبت همیشه گران قیمت بوده. به هر حال اون کاغذی که تهیه می‌شده، کتابی که میشستن اون رو کتابت می‌کردن، جلد سازان و اینها، یک کتاب در حقیقت یک چیز لوکس می‌ساخته که این فقط در عهده خرید یک تعداد افراد خاصی بوده یا به سفارش ساخته می‌شده.
درسته. خب ما میتونیم مثلا دوره خاصی رو به عنوان یک دوره ویژه‌ای بدونیم که کتابخانه ها در ایران گسترش بیشتری پیدا کردن؟
بله، ببینید اتفاقی که میفته، حالا ما دوره در حقیقت پیش از مغول و پس از مغول رو صحبت کوتاهی کردیم، از دوره صفوی به بعد شکل کتابخانه ها یه مقدار تغییر میکنه. تعداد کتابخانه ها به همین دست و به همین شکل که متعلق به عمرها شاهزادگان بوده در شهرهای مختلف بیشتر میشه و اینها شروع میکنن به جذب یک تعدادی افراد برای مثلا امر کتابداری، برای استنساخ، برای ترویج اون. شعرهایی رو استخدام میکنن یا به حال به کار میگیرن. یک نهضت ادبی خیلی خاصی از دوره صفوی شکل میگیره که خب قاعدتا کتابها رو بیشتر میکنه و یک تعدادی آدم رو جذب میکنه که بیان و اون کتابها رو استفاده بکنن، اما باز هم در یک طبقه خاصی از اجتماع هستن. با آغاز دوره قاجار، حالا البته آغاز اینجا منظور سلطنت آقا محمد شاه قاجار که همون آقا محمد خان هست نیست، مقصود ما از دوره فتحعلی شاه به بعد هست که سیستم چاپ به صورت عام وارد کشور میشه. گرچه خب به حال ما میدانیم که ارامنه در اصفهان در دوره صفوی هم چاپ رو وارد کرده بودن، اما اقبال عمومی چاپ در ایران هیچ وقت نداشته، به خاطر اینکه ایرانی ها اصولا خیلی خط دوست هستن و خط بازن به قول گفتنی و کتاب ها رو با خطوط خوش و نوشتار رو با خطوط خوش دوست داشتن.
پس علت اصلی همین میتونه باشه که
والا میشه گفت یکی از علت ها همینه.
نمیپذیرفتن خطوط چاپی رو.
حتی در دوره قاجار هم میدونید که برعکس تمام جاهای دنیا که حالا حداقل تو این دوره بر ما که معمولا کتاب ها با چاپ سنگی آغاز میشه، در ایران با چاپ سربی آغاز میشه، چون هنوز هم برای مردم پذیرفته نیست که کتاب هایی رو بخرن که شبیه کتاب های خطی یه مقدار و اون رو برای استفاده در اختیار دیگران قرار بدن. یعنی دوست داشتن که یه چیزی شبیه چاپ سنگی داشته باشن. چاپ سنگی چون به خط نوشتار نزدیکتره، به قلم نستعلی و نسخه‌ها نزدیکتره، برای مردم جذاب بود. اما خب ما در دوره فتلیشا چاپ سربی رو بیشتر میبینیم ترویج پیدا کرده. گلستان و بوستان و کلیات و خیلی از کتاب‌های مذهبی و دینی به این شکل در اومد. از این دوره به بعد هست که با چاپ کتاب‌ها یک مقداری اون فرهنگ کتابخوانی در بین طبقات مختلف رشد میکنه.
خب آقای دکتر بهزادی عزیز، بخش اول گفتگومون رو تا اوایل دوره قاجار به پایان میرسونیم، بخش دوم رو با هم ادامه میدیم.
بله حتما.
همکلام با مروجان در کتاب بان.
با مروجان.
بخش همکلام با مروجان این قسمت کتاببان، مهمان عزیز بنده سرکار خانم نگین فتلیان هستند از تربت حیدریه استان خراسان رضوی که در سال 99 باشگاه کتابخانیشون به نام اخترک کتابباز به عنوان باشگاه برگزیده معرفی شدن. خوش آمدین خانم فتلیان به کتاببان.
سلام، مرسی، ممنون از محبت شما، امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم.
خانم فتلیان، کی کارتون رو شروع کردیم با باشگاه اخترکی کتاب باز؟
حقیقت باشگاه ما از اول مهر ماه رقم خورد، همون شروع سال تحصیلی.
چه سالی؟
جدای مسئله جام باشگاه ها بود.
چه سالی؟
سال 98.
بله،
مهر ماه 98 بود. من یه جمع 16 نفره از دانش آموزامو داشتم و دانش آموزایی که خب مایل نبودن بعد از تابستون درس رو شروع کنن، به بهونه قصه خونی این کار رقم خورد.
شما معلم چه مقطعی هستین؟
من معلم پنجم و ششم ابتدایی. البته پارسال که تو جام باشگاه بودیم فقط کل کلاس پنجم به عهده داشتم.
درسته. و در واقع فعالیتون در کلاس درستون آغاز کرد.
بله بله. خب صبحانه با کتاب داشتیم، به این شکل شروع شد فعالیت کتاب خونیمون.
چطوری؟
بچه ها وقتی که ساعت 8 وارد کلاس می شدن تا 8 و ربع من بهشون اجازه میدم مثلا صبحونهشون رو بخورن و به قصه های من گوش بدن. کم کم انقدر شنوایی تقویت شد که بچه ها خودشون به صورت خودجوش می اومدن صبحونه با کتاب اداره می کردن. یعنی دیگه از دست من در رفت، کتاب اول و دوم با من بود، بقیه کتاب ها با بچه ها بود.
یعنی می اومدن از روی کتاب ها بلندخوانی می کردن؟
بلندخوانی می کردن، بعضی کتاب ها که خیلی طولانی بود بچه ها می اومدن بخش بخش می کردن، خلاصه شو واسه بچه های دیگه تعریف می کردن. و شاید باورتون نشه حتی تو تغذیه و غذا خوردن بچه ها یه اتفاق مثبت رخ داد. خیلی ها به وسیله همین کتاب علاقه من شده بودن که وعده صبحانه رو حتما بخورن.
خب وعده صبحانه رو اوایل کلاس شروع میکردیم و آیا مدرسه اعتراضی نداشت به این کار؟
من خیلی چالش داشتم توی این مسئله و یکی از دلایلی که یه مقدار آزرده شدم همین بود. این مسئله وجود داشت، اما خدا رو شکر میکنم که 16 تا دختر گل داشتم به همراه والدینشون که همراه هم شدن و سعی میکردم کنار این مسئله خب یه سری کار دیگه هم بکنم. بعضی وقتا پنجشنبه ها که روزای تعطیل بود با بچه ها توی پارک توی کافی شاپ قرار میذاشتم، با کافی شاپ هم هماهنگ میکردم که فقط بچه ها باشن تو اون ساعت و اونجا این مسئله رو پیگیری میکردیم.
پس به بیرون از کلاس های مدرسه باشگاه شما راه پیدا کرد.
بله، این اتفاق بود که یه مقدار چالش تو زیاد بود مثلا تو شهرستان، ولی خدا رو شکر به موفقیت رسید.
شما خودتون چجوری با کتاب های کودک نوجوان آشنا شدین؟ چون بسیاری از معلمان عزیز به ما میگن که نمیدونیم باید چگونه با کتاب ها آشنا بشیم.
من تقریبا 4 سال پیش وقتی فهمیدم دارم مادر میشم، دغدغم این بود که بچم توی شهر کوچیک قراره چه دنیایی رو ببینه و کم کم شروع کردم کتاب خریدن. کتاب کودک هم میخریدم، مجله نینی نبات مثلا میخریدم، این دنیا برای خودم ساخته شد تا اینکه دخترم هم مثلا وارد این دنیا شد. به بعدم سعی کردم تو کلاسای درسم از این پنجره استفاده کنم برای بچه‌هایی که شاید نتونن محیط‌های بزرگتر رو تجربه کنن.
خب کتاب‌هایی که برای کلاس پنجم و ششم انتخاب می‌کنین طبیعتاً متفاوته با کتاب‌هایی که برای فرزند خردسالتون انتخاب می‌کنین.
100%. ببینید من قبل از اینکه دخترم به دنیا بیاد رده سنی اولو مثلا خونده بودم. به بعد الان مثلا من یه سری کتابای نوجوان رو کامل از قبل خوندم. این کمک میکنه و بعد مثلا شما شهر کتاب وقتی میرید برای خرید کتاب خدا رو شکر کسایی هستن که بهت معرفی میکنن. شما میتونید نقد کتاب رو الان توی خیلی جاها مثلا سایت پرتغال یه نمونشه بخونید ببینید مثلا چه جور نقدی بهش وارد شده، خودتون امتحانش کنید. یه مقدار هزینه ها رفته بالا واسه کتاب، برای همین پیشنهاد من اینه که خیلی گزیده چند صفحه اول هر کتابی نشون میده اون کتاب چه محتوایی
هست. که از راهاش این هستش که خود کتاب فروشی ها و شهر کتاب ها کمک میگیرین.
آره
و همچنین به پایگاه های الکترونیک ناشران کودک نوجوان سر میزنین، معرفی هاشو میخونید و از این طریق دست پیدا میکنین. به عنوان آخرین سوال، طرح شما تا چقدر توسعه پیدا کرد؟
ببینید در حال حاضر مثلا من باز با پسرا داشتم کار میکردم.
بله.
ما دوباره این چالش کتاب رو داشتیم و حتی دورانی که کرونا بود.
بله.
و ما نمیتونستیم صبحانه با کتاب یا هر برنامه دیگه رو داشته باشیم، من از پسرا میخواستم که از خودشون فیلم های 2-3 دقیقه‌ای بگیرن.
بله.
تو اون 2-3 دقیقه سعی کنن بچه های دیگر رو مشتاق کنن به خوندن چه کتابی که دارن معرفی میکنن چه یه کتاب دیگه که مثلا باز انگار این چرخه ادامه پیدا کنه.
درسته.
و خداشو خوب پیش رفت. فقط تنها مشکلی که ما تو سیستممون داریم اینه که الان مدارس تیزهوشان برای دوره ابتدایی شده تمام هم و غم والدین و دانش آموزان.
بله.
این مقدار داره تو فضای کتابخوانی مسئله ایجاد میکنه.
در واقع توجه میره به قبول شدن در این آزمون‌ها و
آره خلاقیت از بچه‌ها گرفتن، تفکر رو گرفتن و فقط میخوان قبول بشن.
درسته درسته. خیلی متشکرم.
سلامت باشید.
سگا خانم فتلیان، سلام کتاببان رو به اعضای نوجوان باشگاه اخترک کتاب باز برسونید.
ممنونم از شما.
خدا حافظتون باشه.
خدا نگهدار، روز خوبی داشته باشید.
بیست و هفت سالم و یکی از برنامه هایم به نام سفر و رسیدن به مقصد یک پانتومیم طولانی است که در آن تماشاگران تا آخرین لحظه مبدأ را با مقصد اشتباه می‌کنند.
خانه مار دو سوراخ داشت و مار از طرف دیگر بیرون رفت و در پناه تپه جلوی آفتاب حلقه زد و با خود گفت بگذار مرد مارگیر آنقدر آنجا انتظار بکشد و افسون بخواند تا خسته شود.
کارمند بسته را میگیرد. همان جعبه کفشی که کمتر از 24 ساعت پیش روی ایوان خانه ما قرار داشت، دوباره با کاغذی قهوه‌ای بسته بندی و با نوار چسب شفاف مهرموم شده، درست همان طوری که به دست من رسیده.
شاید هم یک پیام تلفنی طولانی، خنده دار و بی سر و ته برایش آمده باشد که در آن همه آدم‌هایی که این آدم تا به حال می‌شناخته دارند توی گوشی تلفن حرف می‌زنند و همه با هم می‌گویند تو قبول شدی، فقط یه امتحان بود. هممون سر کارت گذاشته بودیم. زندگی واقعی خیلی بهتره.
کتاب‌بان را با فرهنگ همراهی کنید.
بخش دوم گفتگوی بنده رو میشنوید با جناب آقای دکتر محمد رضا بهزادی درباره کتابخوانی در کتابخانه‌های سلطنتی تاریخ ایران. در بخش اول مرور کردیم به کتابخانه‌ها در طول تاریخ ایران به صورت مختصر و الان رسیدیم به دوره فتحعلی شاه قاجار که ببینیم چه اتفاقاتی در کتابخانه‌ها در شکل جدیدش میفته.
در دوره فتحعلی شاه با توجه به اینکه خودش علاقمند بود که کتابخانه سلطنتی رو دوباره احیا بکنه، پس از اون دوره‌های مختصری که وجود داشت در دوره افشار و زند و اینها، یک کتابخانه رو از مابقی کتابخانه های باقی مانده در دوره صفوی که مشهور به کتابخانه حضرت اعلی بود، کتابخانه سلطنتی، فراهم کرد و کتاب بیشتری رو به کار گرفت برای اینکه کتاب ها رو استنساخ بکنن. همزمان با این اتفاق تعداد زیادی از علمای عصر خودش هم در این کتابخانه مشغول به کار بودن و از اون کتاب ها استفاده میکردن در نوشتن تواریخ، که خب بعضی از اینها ادامه دار بود حتی تا دوره محمدشاه و ناصرالدین شاه هم استفاده این افراد از کتابخانه وجود داشت. مثلا استاد کیانفر که زحمت کشیدن و کتابهای زیادی رو تصحیح کردن، در تصحیح کتاب ارزشمند ناسخ التواریخ در مجلدات اولش اشاره میکنن که خانواده سپه دسترسی خیلی خوبی به کتابخانه سلطنتی داشتن، یعنی اونها میرفتن از اونجا و از اون کتابها امانت میگرفتن و استفاده میکردن. اعتماد السلطنه خودش در خاطرات روزنامه خاطرات و یادداشت‌هاش اشاره میکنه که کتاب‌های را از کتابخانه شاه امانت می‌گرفته، چه به فرانسه چه به فارسی، و مطالعه می‌کرد. و یک نهضت ترجمه‌ای هم در دوره قاجار شکل گرفت که از تقریبا اواسط دوره محمدشاه شروع میشه تا دوره ناصرالدین شاه و بعدش در دوره مظفری هم ادامه داره. کتاب‌های لاتین ترجمه میشه برای شاه و همون کتاب‌هایی که بعضی‌هاش مورد پسند شاه بوده، اونها رو شاه دستور میده که به صورت چاپ عمومی هم حتی در بیاد. مثلا خود ناصرالدین شاه یک مثنوی رو به صورت تک بیت یا برخی از ابیات خاص انتخاب کرده که منتخب السلطان مشهور است، در صورت چاپ اون رو میده برای استفاده عمومی. به هر حال کتاب‌های خیلی خاصی که در کتابخانه سلطنتی بود و جنبه‌ای داشت که برای مردم به صورت عام هم میشد مطرح بشه، کم کم وارد چرخه مطالعاتی شد.
ببخشید، کتابخانه سلطنتی مو در دوره قاجار در کاخ گلستان فقط هست؟
ببینید، کتابخانه سلطنتی یک عنوان به نظرم عامه، چون در داخل کتاب‌ها جاهای مختلفی نوشته شده. مثلا ما می‌دونیم که شاه در هر کدوم از قصرهاش، ناصرالدین شاه، یک کتابخانه مختصری داشت، اما بدنه و هسته اصلیش در کتابخانه در کاخ گلستان بود که چند بخش داشت. یک بخشش کتاب‌های خطی بود که خب به هر حال از دوره گذشته مونده بود یا به دستور خود شاه یا سلاطین قاجاری قبلی دستور تألیفش رو و کتابتش رو داده بودن. خودش یکی دو مجلد از کتاب‌های مهمی که در دوره فتری شاه چاپ شده بود و در روزنامه‌های خاطراتش اسم می‌بره و از اونها یاد میکنه، به هر حال مورد استفادهش بوده. دستور میده یک دوره کاملی از 1001 شب رو طراحی بکنن که به نظرم یکی از بهترین نسخه های 1001 شب در دنیا هست. و کتاب های چاپی رو که در بازار چاپ میشده و در گذشته چاپ شده بوده رو جمع میکنه و در کتابخانه سلطنتی هم نگهداری میکنه. این هم خیلی جالبه که شاه همه کتاب های چاپی رو هم جمع میکرده. و یک مجموعه کتاب های فرنگی هم بوده که در یک بخشی از موزه ساختمانی که بعدن از قسمت نارنجستان جدا شد و به موزه در حقیقت معروف شد، در اونجا نگهداری می‌شده. در کتابخانه، در خوابگاه اندرون که خوابگاه شخصی شاه بوده، بازی کتابخانه وجود داشته. در قصر شهرستانک، در فرح‌آباد، در سرخ‌رضا، در تمام اینها یک کتابخانه کوچکی وجود داشته، اما هسته و بدنه اصلیش همون کتابخانه سلطنتی در داخل کاخ گلستان بوده که اون مجموعه عظیم رو در خودش جا داده بوده.
چقدر تلاش می‌شد که دسترسی وجود داشته باشه از طبقات مختلف؟
ببینید، طبقات مختلف باز هم شاید به اون شکل به کتابخانه سلطنتی دسترسی نداشتن، اما رجال و به خصوص در اواخر دوره قاجار، رجال حتی درجه دو و سه هم دسترسی داشتن و میتوانستن استفاده بکنن. مثلا خب ما خاطرات بصیرالملک شیبانی داریم، محمد طاهر بصیرالملک که کتابدار کتابخانه سلطنتی در دوره ناصرالدین شاه بود، در واقع تحویلدار بود. او در خاطراتش ذکر میکنه که مثلا فلانی اومد و کتابی رو میخواست، از شاه دستخطی داشت، بهش امانت دادن. یک تعدادی از رجال، معلمین، برخی از معلمین شاهزاده ها دسترسی هایی داشتن و میتوانستن از کتاب ها استفاده بکنن.
احیانا حلقه هایی وجود نداشت که در اون کتابخانه به صورت جمعی یا فعالیتی برنامه خواندنی رو پیش ببرن؟
ما یک انجمنی در دوره، چند تا انجمن در دربار در دوره ناصرالدین شاه هست که خب یه تعدادی از شعرا و اینها جمع می‌شدن و مثل اون مجلس در حقیقت شعری که مرسوم بوده حتی در اواخر دوره قاجار رو، احتمالاً مجلس مباحثه و مناظره علمی هم وجود داشته. اما اینی که این افراد به کتابخانه دسترسی پیدا می‌کردن و از اون استفاده می‌کردن، حداقل سندی رو تا امروز من ندیدم.
یعنی منظورم اینه که در قرائت خانه کتابخانه، یعنی قرائت خانه کتابخانه محل تجمع نبوده.
ببینید قرائت خانه به این شکل نداشته، یعنی این چیزی که ما تصور میکنیم در مورد قرائت خانه وجود نداشته. کتاب‌ها در قفس‌ها چیده شده بوده و اگر شاه اجازه به کسی میداده و دستخطی میداده میتوانست از اون کتاب‌ها استفاده بکنه و باید یک قبضی میسپرده. مثلا از این خانواده لسان الملک سپهر، عباس قلی خان مثلا مصطفی دیوان اعلی که مجلدات مابقی ناسخ و دواریخ رو ادامه داده، یک قبضی میداده و مثلا تعداد مثلا 4 جلد کتاب رو از کتاب‌های خطی امانت میگرفته استفاده میکرده و بعد برمیگرده. به این شکل ما بخوام جایی باشه که افراد اونجا قرائت بکنن و اینها، حداقل سندی رو من ندیدم و بعید میدونم همچین جایی هم وجود داشته، چون اگر وجود داشت به هر حال در خاطرات منعکس میشد. فقط پس از اون دزدی که در دوره مظفرالدین شاه، اواخر مظفرالدین شاه صورت گرفت و کتابدار کتابخانه میرزا علی لسان و دوره مقدار خیلی زیادی از کتابها رو خارج کرد و به معرض فروش رساند، در دوره احمدشاه قاجار، سلطان احمدشاه، که کتابخانه دوباره شکل گرفت و چند نفر از جمله پدر مرحوم پروین اعتصامی اعتصام الملک و چند نفر دیگه کتابخانه رو یک سر و سامانی دادن، یک فهرست منقحی تهیه کردن و برخی از افراد مثلا از جمله خان ملک ساسانی، از جمله مثلا مرحوم فروغی و کسان دیگری اجازه دسترسی به این مجموعه رو پیدا کردن برای تدریس، برای نوشتن کتاب‌هاشون. و این قاعده ادامه داشت تا دوره سلطنت پهلوی اول که یک بخش اعظمی از کتاب‌ها خب به هر حال بلا استفاده مونده بود و تصور به این بود که کتابخانه سلطنتی فقط نباید در دسترس یک تعداد طبقه خاص باشه. این بود که کتابخانه فردوسی ابتدا تأسیس شد و بعدش در فاصله سال 1313 تا 1317 شمسی یک مجموعه عظیمی از کتاب‌ها به کتابخانه ملی منتقل شد، کتابخانه ملی معارف منتقل شد که هسته امروز کتابخانه ملی رو ساخت، چه کتاب‌های چاپی و چه کتاب‌های خطی که حداقل در دسترس افراد بیشتری قرار بگیره، از طبقات مختلف، دانشجویان مختلف، استادای مختلف، کسانی که به هر شکلی دسترسی به کتابخانه سلطنتی نداشتن. چون می‌دونید که تا همین الان هم دسترسی به کتابخانه خطی کاخ گلستان، همون کتابخانه سلطنتی سابق، بسیار سخته. این یک سنت دیرین است که دسترسی به این سیستم بسیار سخت باشه متأسفانه و نمی‌دونم چرا همچین سنتی هنوز هم وجود داره.
آقای دکتر بهزادی عزیز، فوق‌العاده بود در این زمان کوتاه، بسیار نگاه دقیق و قابل استفاده شما ارائه کردین. متشکرم، امیدوارم در برنامه‌های بعد هم باز با شما همراه باشیم. ممنونم که به کتاببان اومدیم. با شما خداحافظی میکنم.
دادم خدمتتون، بسیار از شما سپاسگزارم. وقتتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
هنگام با فرهنگ و تمدن ایران زمین. فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
دوستان رادیو فرهنگ، به اطلاع شما بزرگواران برسانیم که فرستنده رادیوی دشت قزوین که بر روی موج ام ردیف 585 کیلوهرتز پخش برنامه‌های شبکه فرهنگ را عهده دارد، از ساعت 15 تا 17 روز شنبه همین امروز برای سرویس ماهانه قطع خواهد شد. از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده در قلمرو فرهنگ باشید.
قلمرو فرهنگ، کاری از گروه تاریخ و اندیشه.